بجې شوې د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره امید مرزبان له تاسو سره ده.
با تشکر و صبح بخیر رضوان و صبح شنونده های عزیزم بخیر. 7:30 صبح شد به وقت افغانستان. این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت و در این جریانی که با هم هستیم از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. در صدر گزارش ها خواهید شنید که در نتیجه پرتاب صدها راکت از خاک پاکستان به ولایت کنر دیروز 4 تن کشته شدند. و در رویدادهای جهان هم خواهید شنید که اردوی سوریه در جریان شب با استفاده از موتورهای زره‌پوش بالای شورشیان در منطقه علیپوی شهر دمشق حمله کردند. گزارش ها و مطالب دیگه هم در این مجله خبری جا دارند، اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم. نوقت دیروز ولایت کنر یک بار دیگر هدف حملات راکتی از خاک پاکستان قرار گرفت. اداره امنیت ملی افغانستان میگوید ماموران امنیتی 6 طالب مسلح را در مناطق مرزی این کشور با پاکستان دستگیر کردند و اردوی سوریه در جریان شب با استفاده از موتورهای زره‌پوش بالای شورشیان در منطقه علیپوی شهر دمشق حمله کردند. تفصیل خبرها. نو وقت دیروز ولایت کنر یک بار دیگر هدف حملات راکتی از خاک پاکستان قرار گرفت. با گزارش خبرگزاری دی پی آلمان گفت در نتیجه این رویداد 4 تن کشته شدند. سخنگوی والی کنر به خبرگزاری گفته است که در یک روز گذشته حدود 300 راکت بالای دو ولسوالی این ولایت پرتاب شده. قماندان امنیه کنر نیز تایید کرده است که در چند روز گذشته صدها راکت از خاک پاکستان به ولایت کنر پرتاب شدند. پرتاب راکت از آن سوی مرز انتقادهای شدید حکومت افغانستان را سبب شده و مقامات افغان ادعا کردند که این راکت ها را اردوی پاکستان پرتاب می کند، اما مقامات پاکستانی ادعا را رد کردند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. اداره امنیت ملی افغانستان میگوید ماموران امنیتی 6 طالب مسلح را در مناطق مرزی این کشور با پاکستان دستگیر کردند. گفته می شود 3 تن از دستگیر شده ها اتباعی پاکستانند. با گفته اداره امنیت ملی از نزد این افراد سلاح سبک و سنگین به دست آمده است. 3 فرد بازداشت شده در گفتگو با 3 رسانه پذیرفتند که آنها توسط طالبان برای جنگ به افغانستان فرستاده شده بودند. اداره امنیت ملی میگوید 3 تن دیگر از بازداشت شده ها از مناطق مختلف ولایت قندهار هستند. بخش تاجیکی رادیو آزادی گزارش می‌دهد که یک مخالف سیاسی حکومت این کشور همراه با یک مقام دولتی دیروز کشته شدند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، جنرال عبدالله نظروف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در ولایت بدخشان پس از چاشت دیروز با ضربات چاقو به قتل رسید. وی در منطقه اشکاشم ولایت گورنو بدخشان که همسرحد با افغانستان است کشته شد. منابع به رادیو آزادی گفتند نظروف زمانی کشته شد که دو افسر گروه خاص کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان به نام گروه الفا وی را همراهی میکردند. تا هنوز درباره این افسران اطلاعی در دست نیست. نظروف در زمان اتحاد جماهیر شوروی مأمور اداره استخباراتی KGB بود، اما در سال 1991 به طور علنی این اداره را متهم به کشتار مظاهرچیان در شهر دوشنبه کرد. اردوی سوریه در جریان شب با استفاده از موتورهای زره‌پوش بالای شورشیان در منطقه علیپوی شهر دمشق حمله کردند. بر اساس گزارش ها هنگامی که نیروهای دولتی وارد محله صلاح الدین در منطقه علیپو شدند، صدها خانواده محله های رهایشی را ترک کردند. علیپو برای 2 روز تحت کنترل شورشیان قرار داشت. همچنان از درگیری ها در منطقه فقیرنشین الشکور خبر داده شده است. دیروز در برخورد های جداگانه در سراسر سوریه بیش از 130 تن کشته شدند. در این حال بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است رژیم سوریه به طور آشکار در حفظ امنیت مردم ناکام شده است. بان کی مون در جریان سفری به کرواسیا گفت حکومت سوریه باید کشتار مردم و استفاده از سلاح سنگین را متوقف سازد. تمدید ماموریت ناظران ملل متحد برای مدت 30 روز دیگر در سوریه پیام قوی است و نشان می‌دهد که همه جوانب درگیر از همه اولتر حکومت سوریه مسئولیت دارند تا کشتار مردم و استفاده از سلاح سنگین را متوقف سازند. همه عملیات مسلحانه باید متوقف شوند. سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان تقاضا کرد تا از طریق گفتگو هرچه زودتر به سوی انتقال سیاسی صلح‌آمیز گام برداشته شود. امروز نخستین سال روز دو رویداد است که در آن یک تندرو راستگرای نروژی 77 تن را به قتل رساند. قرار است در سراسر نروژ مراسم یادبود از قربانیان این دو رویداد برگزار شود. اندرویس بریویک بمبگذاری در نزدیکی یک ساختمان دولتی در شهر اسلو اقرار کرده که در نتیجه آن 8 تن کشته شدند. وی همچنان اقرار میکند که بالای گروهی از افراد در یک کمپ تابستانی جوانان مربوط به حزب کارگر بر سر اقتدار تیراندازی کرده است. صدر اعظم نروژ جنس ستولتنبرگ رهبر حزب کارگر قرار است ساعت 9:30 صبح به وقت اسلو در محلی که در آن انفجار رخ داد اکلیل گل بگذارد. وی همچنان در نظر دارد همراه با شاه و ملکه نروژ در مراسم یادبود از قربانیان این حادثه در کلیسای بزرگ شهر اسلو شرکت کند. و قصر سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز به کلرادو سفر میکند تا با قربانیان تیراندازی روز جمعه ملاقات کند. پلیس میگوید جیمز هولمز مردی که مظنون به این تیراندازی است بالای تماشاگران فیلم بتمن در سالن سینما آتش گشود، 12 تن را به قتل رساند و 58 تن دیگر را زخمی ساخت. با گفته پلیس جیمز هولمز اکنون برای حفظ امنیت خودش در یک زندان تنها نگهداری می شود. قرار است روز دوشنبه هولمز رسما به این تیراندازی متهم شود. در همین حال مقامات رسمی نام های همه 12 قربانی این حادثه را نشر کردند. هولمز پس از آن دستگیر شد که بالای تماشاگران فیلم جدید بتمن در سینما تیراندازی کرد. کریستین بیل هنرپیشه که در این فیلم نقش مرکزی را دارد به خاطر این کشتار ابراز دهشت و تأثیر عمیق کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:36 دقیقه به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری از این رویدادها با تفصیل خواهید شنید. در نتیجه پرتاب صدها راکت از خاک پاکستان به ولایت کنر دیروز 4 تن کشته شدند. قرار است امروز اجلاس شورای ملی افغانستان پس از رخصتی 1.5 ماهه از سر گرفته شود. اکادمی نظامی که بریتانیا تعهد اعمار آن را کرده است در منطقه قرغه کابل ساخته خواهد شد. و در تحولات جهان میشنوید که اردوی سوریه در جریان شب با استفاده از موترهای زره پوش بالای شورشیان در منطقه الیپوی شهر دمشق حمله کردند. همچنان در برنامه رنگهای زندگی از یک باشنده کابل میشنویم که زندگیش چه رنگی دارد.
ما خودم وظیفم پیشیم کارم رنگمال بودم، آشپز هستم، آلوده کنوپلیشی میکنم.
با عرض سلام دوباره به کسایی که تازه با ما پیوستن، میزبان شما امید مرزبان در این مجله صبحانه رادیو آزادی با شما هستم. همکارم حمید رکین هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. ساعت 7:37 دقیقه به وقت افغانستان است. ناوقت دیروز ولایت کنر یک بار دیگر هدف حملات راکتی از خاک پاکستان قرار گرفت. با گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان در نتیجه این رویداد 4 تن کشته شدند. سخنگوی والی کنر به خبرگزاری گفته است که در یک روز گذشته حدود 300 راکت بالای دو ولسوالی این ولایت پرتاب شدند. جزئیات بیشتر را از غفور متین میشنویم.
ناوقت دیروز در نتیجه فیر توپ‌ها و راکت‌ها از خاک پاکستان بالای ولایت کنر در شرق افغانستان 4 نفر ملکی کشته و 6 نفر دیگر زخمی گردیدند. مقامات افغان با آژانس خبری دی پی آی آلمان گفتند این آخرین سلسله حملات راکتی بود که دیروز توسط اردوی پاکستان از خاک آن کشور فیر گردید. واصف الله واصفی سخنگوی والی ولایت کنر میگوید اردوی پاکستان در مدت 24 ساعت گذشته به تعداد 300 راکت را بالای ولسوالی های دنگام و شیگل این ولایت شلیک کردند. این دو ولسوالی در ناحیه چترال هم سرحد با پاکستان است. به گفته آژانس خبری دی پی آی آلمان، قمندان امنیه ولایت کنر نیز تایید کرده است که در این چند روز صدها فیر راکت از آن طرف سرحد به این ولایت اصابت کرده است. به گفته واصفی، در نتیجه فیر این راکت ها چندین منزل ویران شده و یک تعداد مردم در این دو ولسوالی مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. به گفته سخنگوی والی کنر، این اولین بار نیست که ولایت کنر مورد فیر راکت نیروهای پاکستانی قرار می گیرد. در عین زمان در یک حادثه جداگانه در ولایت ننگرهار 4 نفر ملکی کشته شدند و 2 نفر دیگر زمان زخمی گردیدند که موتر حامل آنها در ولسوالی خوگیانی این ولایت بالای یک بم روی جاده تصادم نمود. به گفته احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار، این بم را شورشان طالب کار گذاشته بودند.
شنیدید که ناوقت دیروز ولایت کنر یک بار دیگر هدف حملات راکتی از خاک پاکستان قرار گرفت. با گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان در نتیجه این رویداد 4 تن کشته شدند. پرتاب راکت از آن سوی مرز انتقادهای شدید حکومت افغانستان را سبب شده و مقامات افغان ادعا کردند که این راکت ها را اردوی پاکستان پرتاب می کند، اما مقامات پاکستانی این ادعا را رد کردند.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس به شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیو آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.
بله، و اگر تلفن اتصالات دارین میتونین پیامی که دارین یا خبر یا گفتنی که دارین از طریق SMS به رادیو آزادی بفرستین. شما میتونین این پیام و یا گفتنی خود را بنویسین و مثل SMS به شماره 818 بفرستین، به ما میرسه. ما هم در فرصت های مناسب این پیام های شما را میخوانیم و نشر میکنیم. قرار است سر از امروز جلسات عمومی و کمیسیون های شورای ملی افغانستان از سر گرفته شوند. اعضای شورای ملی از 15 جوزا برای 1.5 ماه به رخصتی تابستانی رفتند. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که بحث‌های آینده این جرگه روی مسائل مهم از جمله اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی در مقر شورای ملی، کنفرانس توکیو، مبارزه با فساد اداری و برخی موارد دیگر متمرکز خواهند بود. جاوید حسنزاده از کابل گزارش دارد.
هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که اعضای این جرگه پس از برگشت از رخصتی تابستانی باز هم روی مسائل مهم امنیتی، حکومتداری و تصویب برخی از قوانین بحث‌ها را آغاز خواهند کرد. شیخ نعمت الله غفاری معاون دوم ولسی جرگه بروزشنبه بر رادیو آزادی گفت که مسئله مبارزه با فساد اداری نیز در صدر آجنده این مجلس قرار خواهد داشت. آقای غفاری در این مورد بیشتر توضیحات داد.
یکم سخنرانی که جناب قبل از اجلاس توکیو در جلسه فوق‌العاده شورای ملی داشتن و هم موضوع شماره تفاور بررسی قرار میگیره و درباره مبارزه با فساد اداری جمع از وکلا وظیفه یافته بودن از طرف ریاست ولسی جرگه و طرحی را آماده کرده بودن و احتمالا اگر این بحث برای حکومت جدی باشه از طرف پارلمان طرحی هم آماده خواهد شد برای آوردن اصلاحات یک مبارزه جدی با فساد اداری گسترده که متاسفانه در دولت افغانستان فعلا وجود دارد.
قرار است از روز یکشنبه هفته جاری که مصادف است به اول اسد سال روان، اعضای شورای ملی پس از سپری کردن رخصتی 1.5 ماه جلساتشان را از سر گیرند. اعضای شورای ملی مکلفند تا در جریان رخصتی با موکلینشان صحبت کرده و مشکلات آنان را جویا شوند. با گفته هیئت اداری ولسی جرگه، اعضای این جرگه نتایج بررسی هایشان را که در ایام رخصتی در ولایت های مربوطشان انجام دادند با مجلسی ولسی جرگه نیز ارائه خواهند کرد. هرچند هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که با آغاز مجدد نشست ها و جلسات عمومی این جرگه مسائل مهم را مورد غور و بررسی قرار خواهند داد، اما مردم عام در افغانستان به تلاش های نمایندگان مردم در ولسی جرگه در این ارتباط با دیده شک و تردید می نگرند. یکی از باشندگان کابل در این مورد چنین میگوید: اینها کسانی‌اند که به خاطر پر کردن جیب‌هایشان به اینجا آمدند، نه برای خدمت به مردم. ما از اینها کدام توقعی نداریم که بتوانند برای مردم کاری را انجام دهند. اما از ولسی جرگه افغانستان میگویند که همواره تلاش کردند تا به مشکلات موکلینشان رسیدگی کنند. غیابت شماره از اعضای ولسی جرگه در مجالس عمومی این جرگه یکی از مواردی است که با انتقادهای به همراه بوده است. معاون دوم ولسی جرگه هرچند میگوید پس از برگشت از رخصتی تصمیم دارند با وکلای غیر حاضر با جدیت برخورد نمایند، اما وی مطمئن نیست که این مشکل به زودی حل شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را میشنوید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما است. اکنون ساعت 7:45 دقیقه با وقت افغانستان شد. به نیمه این مجله خبری رسیدیم. این هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها. ناوقت دیروز ولایت کنر یک بار دیگر هدف حملات راکتی از خاک پاکستان قرار گرفت. با گزارش خبرگزاری دی پی آلمان در نتیجه این رویداد 4 تن کشته شدند. اداره امنیت ملی افغانستان میگوید ماموران امنیتی 6 طالب مسلح را در مناطق مرزی این کشور با پاکستان دستگیر کردند. بخش تاجیکی رادیو آزادی گزارش می‌دهد که یک مخالف سیاسی حکومت این کشور همراه با یک مقام دولتی دیروز کشته شد. اردوی سوریه در جریان شب با استفاده از موترهای زره پوش بالای شورشیان در منطقه الیپوی شهر دمشق حمله کردند. امروز نخستین سال روز دو رویداد است که در آن یک تندرو راستگرای نروژی 77 تن را به قتل رساند. قرار است در سراسر نروژ مراسم یادبود از قربانیان این دو رویداد برگزار شود. قصر سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز به کلرادو سفر میکند تا با قربانیان تیراندازی روز جمعه ملاقات کند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و اکنون هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان. مصطفی صدیقی این نشریه ها را ورق زده.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا مقاله نوشته است با این عنوان: کامرون و طالبان در مورد افزایش حملاتشان بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان هشدار داده است. به نوشته گاردین، مقامات ارشد بریتانیایی از این نگرانند که شاید حکومت این کشور عساکر بریتانیایی را بسیار زود از افغانستان خارج کند. اما صدر اعظم دیوید کامرون گفته است که طالبان باید در این مورد هیچ شک نداشته باشند که نیروهای افغان توان مقابل علیهشان را دارند. اما به نوشته گاردین، کامرون این سخن را هم گفته است که اگر طالبان از جنگ دست بکشند می توانند در پروسه سیاسی دخیل شوند. در ادامه این مقاله آمده که صدر اعظم کامرون و رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی گفته است که در 10 سال آینده بریتانیا می خواهد یک جا با حکومت افغانستان برای داشتن یک آینده بهتر کار کند. به نوشته گاردین، صدر اعظم بریتانیا از گفتگوهای صلح در افغانستان حمایت کرد و گفت وقت آن رسیده که هر کس باید در پروسه صلح افغانستان اشتراک کند. روزنامه همچنان نوشته است که برای صلح باید کار زیاد صورت گیرد. ایندیپندنت، روزنامه دیگر بریتانیایی، هم نوشته که دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا به مقامات افغان اطمینان داد که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بریتانیا به حمایت خود از این کشور همچنان ادامه خواهد داد. ایندیپندنت افزوده است که دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در هنگام مسافرت خود به افغانستان در مورد انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان صحبت کرد و همچنان از خروج تعداد بیشتر نیروهای بریتانیایی از افغانستان خبر داد، اما زمان آن را مشخص نساخت. بنوشته ایندیپندنت، به نظر می رسد که صدر اعظم بریتانیا گزارش لوی درستیز جدید این کشور آلیور لیتفن را تایید کند. در این گزارش ذکر شده که اگر بریتانیا قبل از زمان تعیین شده در سال 2013 میلادی تمام عساکر جنگی خود را از افغانستان بیرون کند، حدود 3 میلیارد پوند ذخیره خواهد کرد. ایندیپندنت در ادامه نوشته است که مقامات نظامی بریتانیایی نگرانی دارند که با خروج قبل از وقت نیروهای بریتانیایی از افغانستان دستاوردهای امنیتی با خطر روبرو خواهند شد. به نوشته روزنامه، این مقامات میگویند برخی از مناطق در ولایت هلمند که 2 سال قبل میدانهای جنگ بودند، از برکت حضور نیروهای این کشور به طور نسبی آرام و با ثبات شدند.
وزارت معادن افغانستان میگوید سروی تازه در زمینه تثبیت منابع طبیعی این کشور از سوی آمریکا گام به سوی تشخیص دقیق معادن افغانستان است. به تازگی اداره سروی جیولوژیک آمریکا سروی 70% منابع طبیعی افغانستان را تکمیل کرده که به اساس آن 24 منطقه این کشور دارای منابع سرشار طلا، نقره، آهن و سایر فلزات کمیابند. با گفته سخنگوی وزارت معادن افغانستان، با استفاده از بخش اول این سروی تعدادی از معادن در کشور بعد طلبی گذاشته شدند. سعید فتح محمد بها همین موضوع را در گزارش در کابل بررسی کرده.
وزارت معادن افغانستان میگوید سروی تازه منابع طبیعی این کشور که از سوی اداره سروی جیولوژیکی امریکا صورت گرفته تا اکنون به طور کامل تفسیر نشده است. اما در این حال سخنگوی این وزارت میگوید این سروی ابتدایی بوده و تثبیت منابع طبیعی افغانستان به تحقیق و مطالعه بیشتر نیاز دارند. جواد عمر بروز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت افغانستان نخستین کشور در جهان است که منابع طبیعیان با استفاده از چنین تکنولوژی پیشرفته سروی می‌گردند. با گفته آقای عمر این سروی بنابر درخواست دولت افغانستان در سال 2006 میلادی آغاز و یک بخش آن در سال 2010 تکمیل گردید که به اساس تشخیص همین سروی تعداد از معادن کشور به داوطلبی گذاشته شدند.
یقین باور ما را یک بار دیگه کامل می‌سازد که افغانستان دارای منابع سرشار ذخایر زیرزمینی هست و بر بنیاد تعبیر تفصیل از این گزارش تعداد از منابع ما شما به داوطلبی سپرده شده که عبارت است معدن مس شهدای ولایت هرات است، معدن مس بلخاب است، همچنان معدن طلای زرکشان غزنی هست و در پلوی از یکی از منابع دیگه ما شما که معدن طلای بدخشان است به داوطلبی سپرده شده.
سروی 70% منابع طبیعی افغانستان نشان می‌دهد که 24 نقطه این کشور دارای ذخایر سرشار طلا، نقره، آهن و برخی از فلزات نادر دیگر است، اما تا اکنون دقیقاً روشن نیست که این ذخایر در کدام ولایت‌های افغانستان موقعیت دارند. پیش از این ارزش معادن افغانستان 3 تریلیون یا 3000 میلیارد دلار تخمین گردیده بود، اما این که با انجام سروی تازه آیا این رقم افزایش یافته یا نه، سخنگوی وزارت معادن افغانستان میگوید با تفسیر و تحلیل بیشتر این مساله روشن خواهد شد. از سوی هم برخی از آگاهان مسائل اقتصادی به این باورند که اگر از معادن کشور استفاده مؤثر صورت نگیرد، سودی را برای تقویت اقتصاد افغانستان به همراه نخواهد داشت. سیف الدین سیحون یکی از این آگاهان و استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل:
بحث بر سر تثبیت ذخایر و از طرف دیگر مناقشه و قرارداد اینا هست با نهادهای بین‌المللی که افغانستان بتانه از این امکانات بالقوه و ظرفیت و ظرفیت پتانسیل خود به منظور توسعه اقتصادی و توسعه باثبات، توسعه پایدار و توسعه انسان مدار استفاده کنه. صرف داشتن معدن و منابع طبیعی هم ثروت هست، اما منبع توسعه نیست.
افغانستان یکی از کشورهای جهان به شمار می رود که معدن زیادی را در خود جا داده، اما به علت مشکلات چندین ساله در این کشور تا اکنون بسیاری از این معدن دست نخورده باقی مانده اند.
و اکنون هم از رویدادهای جهان. اردوی سوریه در جریان شب با استفاده از موترهای زره پوش بالای شورشیان در منطقه الیپوی شهر دمشق حمله کردند. به اساس گزارش ها هنگامی که نیروهای دولتی وارد محله صلاح الدین در منطقه الیپو شدند، صدها خانواده محله های رهایشی را ترک کردند. الیپو برای دو روز تحت کنترل شورشیان بود. در این حال بنکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است رژیم سوریه به طور آشکار در حفاظت امنیت مردم این کشور ناکام شده است. در رابطه با اظهارات تازه بان کی مون گزارش داریم از مصطفی صدیقی.
بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که رژیم سوریه به طور آشکار در برقراری امنیت برای مردم خود ناکام مانده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بان کی مون این سخن را در جریان دیدارش از کرویشا گفت. رژیم سوریه به طور واضح در تامین امنیت مردم این کشور ناکام شده است. جامعه جهانی در این مورد به صورت گروهی مسئولیت دارد که بر اساس اصول منشور سازمان ملل متحد عمل کند. منشی عمومی سازمان ملل متحد که مشغول دیدار یک هفته ای از کشورهای بالکان است در کرویشا افزود که از افزایش ارقام کشته شدن افراد ملکی در سوریه و مجبور شدن آنها به ترک خانه هایشان به شدت نگران شده است. در این حال فعالان حقوق بشر از ادامه درگیری ها میان نیروهای امنیتی و شورشیان در دومین شهر بزرگ سوریه حلب خبر دادند. اما بر اساس گزارش ها با این وصف امروز وضعیت در دمشق مرکز سوریه نسبتاً آرام بود. از سوی دیگر بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد تمدید ماموریت نظارتی سازمان ملل متحد توسط شورای امنیت این سازمان را ستود. مدت این ماموریت برای 30 روز دیگر تمدید شده است. تیم ناظران سازمان ملل متحد از تلاش‌های صلح در سوریه نظارت می‌کند. در یک تحول مرتبط دیگر قرار است جنرال بابکر گی روز سه‌شنبه به حیث رئیس جدید تیم نظارتی سازمان ملل متحد وارد دمشق شود. این جنرال دیروز در شهر نیویورک در مقر سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت:
Upon arriving to Syria, first of all, I will و مجرد رسیدن به سوریه میکوشم این اطمینان حاصل شود که ماموریت ما در یک موقف مؤثر قرار دارد و در 30 روز آینده کار مؤثر انجام داده میتواند. من این 30 روز را به عنوان آخرین فرصت نه، بلکه به حیث یک نگرانی جامعه جهانی میدانم. با وجود این که اشکال این ابراز نگرانی متفاوت است، اما این نگرانی از بابت مشکلات مردم سوریه میباشد. من تلاش خواهم کرد تا از این 30 روز به مؤثرترین وجه آن استفاده کنم.
You see my orientation to try to use in the best way this very short period of time.
از تازه ترین تحولات در سوریه شنیدید. برمیگردیم بر رویدادها در داخل افغانستان. اکادمی نظامی که بریتانیا تعهد اعمار آن را کرده است در منطقه قرقه کابل ساخته خواهد شد. قرارداد اعمار این اکادمی روز پنجشنبه توسط رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم بریتانیا در کابل امضا شد. جاوید حسنزاده و گزارش در همین مورد.
مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند اکادمی افسران اردوی ملی دارای بخش‌های توپچی، پیاده، زرهدار، مخابره، انجینری و سایر بخش‌های مسلکی بوده و افسران اردوی ملی در این اکادمی تحت آموزش قرار خواهند گرفت. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بروزشان به در صحبت با رادیو آزادی گفت کار ایجاد این اکادمی در آینده نزدیک اسای بریتانیا در کابل آغاز شده و در آن استادان بریتانیایی و افغان افسران اردوی ملی را تحت آموزش قرار خواهند داد. آقای وزیری ایجاد این اکادمی را برای بلند دان ظرفیت افسران اردوی ملی یگام موثر میداند.
در این نزدیکا ای پوهنتون شروع به کار خواهد کردن و موثریت از این تماما مسلکی که در اردوی ما فعلا فعال است و هستن او افسرا در این اکادمی تربیه خواهد شدن و در مسلکی مختلف به اردو خدمت خواهد کردن.
تفاهم نامه تاسیس اکادمی افسران اردوی ملی براز پنجشنبه گذشته میان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در کابل با امضا رسید. رئیس جمهور کرزی ایجاد این اکادمی را در جهت مسلکی شدن هرچه بهتر نیروهای اردوی ملی افغان یک گام موثر خوانده است. در این حال مسئولان وزارت خارجه افغانستان میگویند با اساس این تفاهم‌نامه این اکادمی در منطقه قرقه ایجاد می شود و افسران اردوی ملی تحت آموزش قرار می گیرند. جانان مسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد بخش از توافقاتی که در این خصوص افغانستان و بریتانیا با آن دست یافتند چنین اشاره می کند.
با طبق یادداشت تفاهم بین 200 الی 300 سرباز و مربی بریتانیایی و مربیان یک کشورهای دیگر کمک کننده به افغانستان بر اکادمی نظامی و اردوی ملی جا به جا می شوند و وظیفه اساسیشان آموزش و تربیه استادان و مربیان افغانی اکادمی
افسران اردوی
ملی
می باشد. این تفاهم‌نامه تعهد میان طرفین مبنی بر مشارکت و دوستی درازمدت به اساس سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک افغانستان و بریتانیا را مجدداً تصریح می‌نماید. در تفاهم‌نامه دولت بریتانیا روی دوام حمایت و تعهدش در زمینه رشد و مسلکی سازی نیروهای افغان تاکید کرده است. تدویر برنامه‌های آموزش زبان انگلیسی به هدف ارتقای ظرفیت افسران اردوی ملی تا اوایل اپریل سال 2015 میلادی جزء از وظایف بریتانیا در این تفاهم‌نامه خوانده شده.
رنگ های زندگی خدا معرفی کنین کاکا جان.
اسمم محمد ظاهر است، ساکن بابای خودی سابقه، حال فعلا در تیمنی سرکار پلیسی تیمنی هستم.
خب میشه بگین که چند طفل داری و اینجا چطور آمدی؟
ولی سر از محترم که ما نو در وقت طالبان رسی کریم، 3 طفل دارم، 3 سال دختر قرارم 13 سال است، 2 سال 9 سال است، 3 7 سال است. ما خودم وظیفیم پیشیم کارم رنگمال بودم، آشپز هستم، آلوده کنوپلیشی کنوپلیشی میکنم، بلیسایم نمیمانند در کار غریبی کنم، اونم اونجا سبه کار کنوپلیشی میکنم، رقت میشم، فوتبال میشم، هرکی مال موسم اندازه، ای کنم داره چی دولت است، هرکت به نفس خود است.
چند سال هستین؟
من باشم 57، در وقت طالبان مارسی کردیم مقابل دیگه دلسوز نداشتم، سر سیاست ما وقت کار میکرد، مامور دولت بود، ما خودم میتونم در پشمینه وافی برم، در صابون سازی 25 سال در صابون سازی کار کردم، عمل ذخیره پیسیم در صابون سازی مونده، اوز قدرت من ندارم که میاد کلگی اندیوال های پیسه های خود گرفتن، دیگه گرفتن تقاطی خود گرفتن، ما دلسوز نداشتم.
حالا بیکار هستین؟
بیکار هستم، تو بگم کنفرشی میکنم، لغت میشم، فوتبال میشم، کارای این ایرم سودا میکنم، این یک مال کخوازی ما چی نفقی اولار ما پیدا کنم. تایپ هسته یک تایپ کنه، رادیوی کنه، کالای کنه، دیگه یک اوقع قدرت ندارم، دسمایی من کلش 3 سره به دسمایی دارم، خواهد 3 سره به ما چیز نفقی اولار ما بر روز پایت از خواهد خانم است دخترم دیگه دختر مطلب مکتب چی کنم کدام دولت چی دولت دیگه من پرسار میکنم
تشکر که کجا زنده
تشکر نیست شما از شما تشکر که غم ما رو میخوره شما بکرمون
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. اکنون رسیدیم به پایان این مجله خبری، اما آغاز یک ساعت و یک برنامه دیگه که ساعت 8 یعنی